من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول این فصل 12 این بود که اگر چیزی بر ممتنع به ذات متوقف بود، قطعا خودش ممتنع به ذات نیست، چه اینکه اگر چیزی متوقف بر واجب به ذات بود، واجب به ذات نخواهد بود، خودش میشود ممکن به ذات. در مقام ثانی فرمودن به این که بین دو تا ممتنع به ذات یا دو تا واجب به ذات هیچ گونه تلازم و ضرورتی بالقیاس نیست. وقتی ضرورتی بالقیاس نبود، قهرن راه منطقی هم بسته است که ما از یک واجب به ذاتی به واجب به ذات دیگر یا از ممتنع به ذاتی به ممتنع به ذات دیگر استدلال بکنیم، برای اینکه اینا هیچ ربطی با هم ندارن. هر جا ربط هست، ضرورت بالقیاس هست، یک امکانی هم هست، معلولیتی هست، برای اینکه یا یکی معلول دیگری است یا هر دو معلول ثالثن و دو شیء بیگانه از هم هرگز ربط ندارن و در نتیجه ضرورت بالقیاس ندارن و جا استدلال هم نیست. در ذیل این مقام ثانی اشکال قیاسات خلف و خلف مطرح شد که در قیاسات خلفی ما از شی به نقیض او پی میبریم، از شی به ضد او پی میبریم و این تلازم بین شی به منافیش هست. شما در حالی که شما در مقام ثانی دو چیز نفی کردید، گفتید به این که بین دو تا واجب تلازم نیست، بین دو تا ممتنع تلازم نیست، همونطوری که بین شی و نقیض او، بین شی و ضد او تلازم نیست، در حالی که در قیاسات خلفی این چیز است. جواب میدن فرمان به این که قیاس خلف به این معنا نیست که ما بگوییم اگر شی فلون شی موجود باشد باید نقیضش هم حاصل باشد یا ضدش حاصل باشد یا منافیش حاصل باشد. معنای قیاس خلف که نیست. معنای قیاس خلف این است که اگر یک شیء موجود باشد، باید لوازم او، ملزومات او، ملازمات او موجود باشد، در حالی که اون چه در خارج محقق است منافی با لوازم هست، نه خود لوازم، منافی با ملزومات است، نه خود ملزومات، منافی با ملازم هست، نه خود ملازم. قیاس خلف کارش این است و محصول قیاس خلف که یک قضیه شرطی و یک قضیه حملی است این است که اگر ما این شی را فرض بکنیم، باید لازم او هم در خارج باشد و چون لازم او نیست بلکه ضد لازم اوست، پس خود اون شی نیست و ضد اوست. این چهار مطلب را که شما بررسی میکنید، میبینید این مطالب چهارگانه با خطوط کلی بیان شده هماهنگ است. مثلا میگوین اگر الف موجود باشد، لازمه الف که باست باید موجود باشد، این دو، چون اینا ملازمه همه. در این قیاس شرطی بر اساس همون تلازم بین مقدم و تالی تنظیم شده است که اگر الف موجود باشد، لازمه الف که باست باید موجود باشد، لکن با که لازمه الف است موجود نیست، ضد با موجود است، پس الف موجود نخواهد بود، ضد الف موجود است. این هم دو مطلب دیگر، چه در مقدمه شرطی و چه در مقدمه حملی که استثناء تالی است، ما همیشه از لازم پی به ملزوم یا از ملزوم پی به لازم بردیم. گفتیم اگر الف موجود باشد، باید لازمه الف هم موجود باشد، چون لازمه الف نیست و ضد این لازم هست، پس خود الف نیست و ضد الف هست که اونهایی که هستن ملازمن، اینایی هم که نیستن ملازمن، یعنی لازم و ملزوم اولی نیستن، لازم و ملزوم دومی هستن. بنابراین ما این چهار مطلب را که گفتیم بر اساس تلازم گفتیم. مثلا در همین برهان معروف که لو کان فیه ما لهتون الا الله لفسدت، لکن نتالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی که یک مقدمه شرطی دارد و یک مقدمه حملی، مقدمه شرطیش تو سوره انبیا مشخص است، مقدمه حملیش تو سوره تبارک الذی بیده الملک. مقدمه شرطیش این است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، اگر چند علت بخواهند جهان را اداره کنند، هر علت یه لازمی دارد، یه سنخیتی دارد، دیگر هماهنگ نخواهند، به جهان هماهنگ نخواهد شد، برای که هر گوشش با یک ذات مرتبط است. این مقدمه شرطی که در سوره انبیا است. مقدمه حملی و استثنایش در سوره ملک است، تبارک الذی بیده الملک، که می‌فرماید شما اگر چند بار در باره عالم به دقت بنگرید، حل ترا من فتور، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در نظام آفرینش تفاوتی نیست، یعنی بی نظمی نیست. اگر چند امر باشند و هر کدام در جای خود باشند، این رو میگن نظم. اما اگر چند چیز باشند، بعضی یا در جای خود باشند، بعضی از جای خود فوت بشوند، این رو میگن تفاوت. اگر این پنج چیز مثلا فرض بکنید، این پنج انگشت هر کدام در جای خود باشن، میگن نظم داره. اما اگر بعضی در جای خود باشد، بعضی از جای خود فوت بشود، میگن این سلسله متفاوت است، یعنی بعضی ها فوت شده است، ناهماهنگ است. در سوره ملک فرمود که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن، یعنی هیچ چیز از جای خود فوت نشده، هر چیزی در جای خود هست. این مدعا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، دلیلش هم این است که شما صدها بار بخواهید تجزیه کنید، تحلیل کنید، یرجع الیک البصر خاصا و بصیر، این سمرجع البصر کرتین، نه یعنی دو بار اگر نگاه کنی فساد نمیبینی، بار سوم یا چهارم اگر نگاه بکنی ممکنه فساد ببینی. این کرتین یعنی بیش از یکی، حالا دو بار یا ده بار یا هزار بار، شما هر چه جهان را بخوای بررسی کنی بی نظمی نمیبینی. خب این چهار تا حرف، یک مقدم، یک تالی در قضیه شرطی، یک موضوع، یک محمول در قضیه حملی، هر این چهار تا دو به دو ملازم همه. اگر چند مدیر در عالم بخواهن کار کنن، هر کدام اثر خاص خود را دارد. این محمول، این تالی ملازم با مقدم، اون مقدم ملازم با تالی. پس از لازمی به لازم دیگر، از ملزوم متلازم متلازم دیگر پی بردیم. در اون استثناء که قضیه حملیه است، اون هم موضوع محمول ملازم هم است، نه مقدم و تالی، چون اون دیگه قضیه شرطیه نیست. و اون این است که چون نظم هست و فساد نیست و تفاوت نیست، پس تعدد آلهه نیست، وحدت اله هست، که این دوتا هم با هم ملازم. بنابراین در قیاسات استثنایی که قیاس خلف به همین صورت تنظیم می شود، هر چهار امری که یاد می شود، این عناصر چهارگانه دو به دو ملازم همه. پس ما از لازم پی به لازم بردیم. خلاصه گفتیم که اگر الف موجود باشد، لازمه الف که باست باید موجود باشد. چون با که لازمه الف هست نیست و ضد با در خارج موجود است، پس خود الف در خارج نیست، ضد الف در خارج است. این چهار حرف زدیم که دو به دو ملازم هم بودن. در قیاسات خلفی هرگز ما از شیء به نقیضش پی نمی بریم، ولی که میگوییم اگر ما این امر را فرض بکنیم لازمه او باید محقق باشد، برای اینکه بین ملزوم و لازم تلازم است. چون لازم او نیست بلکه ضد لازم هست، پس خود او نیست، ضد اوست، برای اینکه هرچه هست با لوازم خود همراه است. قیاس خلف این چنین پیام دارد. بعد این رو که تثبیت کردن، میرسن دوباره به اصل مسئله که ممکن نیست یک چیزی هم ممتنع به ذات باشد هم ممتنع به غیر. لذا این تسجیل در حقیقت تثبیت همون مقام ثانی بحث است. پس مقام اول بحث در این فصل 12 این بود که اگر چیزی ممتنع به ذات بود دیگه ممتنع به غیر نیست، یا اگر ممتنع به غیر بود دیگه ممتنع به ذات نیست. در مقام ثانی فرمودن به این که بین دو تا ممتنع به ذات ضرورت بالقیاس نیست، مثل اینکه دو تا واجب به ذات با هم ضرورت بالقیاس نداره. ذیل مقام ثانی این اشکال و پاسخ مطرح شد به عنوان وهم به اضاحه. وقتی اشکال طرح شد و به اشکال پاسخ دادن، دوباره اصل مسئله رو مسجل و محقق میکنن منطبق به بیان دیگر. میفرمان به اینکه سر اینکه یک شی دو تا امتنا ندارد همان است که در مسئله وجوب گذشت، که یک شی دو تا وجوب ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر یک شی دارای دو تا امتنا بود، هر دو امتناع به ذات بود، دیگه میزی بین این دوتا نیست و با بودن هر کدام از دیگری بی‌نیاز است. پس دو تا امتناع به ذات برای یک شی نیست، چون که دو تا وجوب به ذات هم برای یک شی نیست، دو تا امکان به ذات هم برای یک شی نیست. این چون واضح است نیازی به گفتن ندارد. اگر دو تا امتناع یکی به ذات باشد و دیگری بالغیر، جا برای اونها نیست. چرا؟ برای اینکه اگر یک شی هم ممتنع به ذات باشد و هم ممتنع به غیر، این امتناع به ذات اگر عین همون امتناع به غیر است و امتناع به غیر عین همون امتناع به ذات است، لازمش این است که ما به ذات منتفی بشود. چرا؟ برای اینکه اگر امتناع به غیر عین امتناع به ذات است، چون امتناع بالغیر به غیر متکی است و با زوال غیر از بین می رود، لازمش اون است که این امتناع به ذات هم از بین برود و رخت بربندد، در حالی که به ذات زائل نمی شود. اگر نه، امتناع بالغیر عین امتناع به ذات نبود، یک شی دارای دو تا امتناع بود، یکی به ذات و دیگری بالغیر، ایره می فرمان لازمش وحدت کثیر و کثرت واحد است. چرا؟ برای اینکه اگر شما گفتید یک شی، معنیش نیست یک شی یک حکم دارد دیگر. همون طوری که یک امتناع مال دو تا شی نیست، یک وجوب مال دو تا شی نیست، هر شی حکم خاص خود را دارد، یک شی هم دارای دو تا امتناع نیست، یک شی هم دارای دو تا وجوب نیست، یک شی هم دارای دو تا امکان نیست. بنابراین امتناع به ذات با امتناع بالغیر جمع نخواهد شد، و اگر چیزی ممتنع بالغیر بود حتما ممکنه به ذات است، چون که اگر چیزی واجب بالغیر بود حتما ممکنه به ذات است. از سنخ همون شی یکی به ذات یکی بالغیر این فرض صحیح نداره. این رو در تتمه بحثی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 385. مطالب این پاسخ تقریبا روز قبلم بیان شد، الانم که توضیح داده شد. فیقال لکه، اون وهم بود و این ازاهه و ازاله اون وهم است. این فیقالو به منزله ازاله است. فیقال لکه، این اردت انه یتبین هناکه، یعنی این چنین خیال کردی که در قیاس خلف اون چه مبین است این است که ان الممتنع المفروض الوقوع لو کان حاصلا فی نفس الامر کان عدمه واقعا فیها. اگر منظورتون این است که در قیاس خلف میگویند اگر چیزی که ممتنع است این ممتنع اگر در خارج واقع بشود نقیض او هم واقع می شود، ولو کان المتحقق فیها نقیه و نقیض الشیء کان الشیء متحققا فی لفظ الامر. اگر خیال کردید و اراده کردید که آیون در قیاس خلف می گویند اگر نقیض شی محقق بشود خود شی محقق میشود، و همچنین حالا اینها رو به عنوان اصل کلی، دو تا جمله کلی رو به عنوان اصل کلی ذکر کردن، حالا رفتن به سراغ زمان به عنوان تطبیق اصل کلی بر فرد. و اگر خیال کردید که ان الزمانه و ان الزمانه لو کان عدمه واقعا قبل وجودهی او بعد وجودهی لم یکن معدومن قبل الوجود او بعده، اگر درباره زمان اینچنین خیال میکنید که منظور آیون این است که زمان اگر قبل از وجود در حال عدم موجود باشد باید که معدوم باشد، یا در حال وجود معدوم باشد و در حال عدم معدوم باشد، یا زمان اگر بعد از وجود بخواهد معدوم بشود با حفظ عدم موجود می شود، این چنین خیال کردید؟ فذلک من الاکاذیب و المفتریات است. اینا که درست نیست، قیاس خلف که معناش این نیست. فان تلک المفروضات، این اموری که ما فرض کردیم سه نمونه ذکر کردیم، دو تا نمونه به عنوان اصل کلی، اون سومی هم به عنوان مثال جزئیات شد. این تلک المفروضات لو وقعت کانت به حسب تحققها مستدعیتن للوازمها، این امور مفروضه اگر محقق باشد، چون هر شیء لازم خود را به همراه دارد نه منافی خود را، این امور اگر محقق باشد کانت به حسب تحققها مستدعیتن للوازمها مقتضیتا لأحکامها و آثارها المختصه، نه اینکه مناقض اون آثار باشد و منافی احکام و آثار خود باشد، لا مناقضتا لأون لوازم متنافیتا لأحکامها و آثارها، نه اینکه اگر این اموری که ما فرض کردیم اگر در خارج موجود باشد باید ضد او هم موجود باشد یا نقیض او موجود باشد، این چنین که نیست، بلکه میگوین اگر فلان شی موجود باشد باید لازم او هم موجود باشد، چون لازم او نیست و ضد لازم هست پس خود او نیست و ضد او. و این اردت انه یتبین بالبیانات الخلفیه انه لو فرض شیء من تلک الامور مع بقاء سایر الاوضاع الممکنه والواقعه به حالها، اگر از قیاس خلف اینچنین برداشت کردید که اگر یکی از این امور مفروضه یافت بشود و عالم همین نظم خاص خود را داشته باشد، اون چه ممکن است ممکن باشد، یک، و اون چه نه تنها ممکن است بلکه واقع شده واقع تلقی بشود، دو، جهان به همین نظم باشد، این حال لازم میاد. و این اردت انه یتبین بالبیانات الخلفیه انه لو فرض شیء من تلک الاموری که سه قسمش در همین چند سطر قبل گذشت، مع بقاء سایر الاوضاع، اوضاع جهان همونطور سر جاش باشد، اونا که ممکنن به امکان خود باقی باشد، اونا که گذشته از امکان واقع شدن واقع تلقی می شوند، مع بقاء سایر الاوضاع الممکنت یک و الواقعت دو ما بقا سال اوزا به حالها کان یلزم هناک من فرض ذالک شی ما اجتماع اوزا این اخر ممکنتن ما یسوق الى ان هذا الفرض غیر مطابق للواقع. اگر منظور این است که ما این امور مفروضه را مفروض الوجود ببینیم با اوزا سازگار نیست، نه با امور ممکنه سازگار است نه با امور واقعه، بله مطلوب منظور همین است. قیاس خلف هم همین رو مخواهد بگوید، ولی این بر اساس تلازم بین شی و لازم اوست، نه تلازم دو تا امر متنافی. کان یلزم هناک من فرض ذالک شی، با اجتماع اوضاع دیگر که اون اوضاع دیگر ممکنن، حالا یا واقع شدن یا واقع نشدن ولی ممکنن، یلزمو ما یسوق و الى ان هذا الفرض غیر مطابق للواقع. چرا؟ برای اینکه من حیث و انه فرض لامر و نقیزه. شما فرض کردید عالم سر جا خودش باشد و چند خدا هم او را اداره کند، شما نقیزه این را فرض کردید. نه اینکه در قیاس خلف بگوین اگر الف موجود باشد باید ضد الف موجود باشد، نه، اگر الف موجود باشد باید لازم الف موجود باشد، منتها لازم الف نیست پس خود الف نیست. اگر جهان را شما با وضع خود فرض بکنید، در شرایط کنونی یه امر خلافی را فرض بکنید، شما بین نقیزین فرض کردید. همین ما یسوق ذهنم ما یسوق الى ان هذا الفرض غیر مطابق للواقع من حیث انه فرض لامر و نقیزه و فرض لعدم شیء و وجوده معا. اگر برداشت شما از قیاس خلف این است، البته این حق است، فذلک ما راموه فی تلک المواضع، این همان است که حکما منطقیین در این مواضع یاد شده قیاس خلف را که مطرح میکنن همین معنا را اراده میکنن. اما و لیس فی هستی جاب استلزام شیء ما ینافی، در این امور نمیگوین که واجب است شیء منافی خود را به همراه داشته باشد، بلکه در این شیء میگوین واجب است شیء لوازم خود را به همراه داشته باشد، مناسبات خود را به هم داشته باشد نه منافیات را. و لیس فی هستی جاب استلزام شیء ما ینافیه، بل استیجاب و امتناع شیء، میگوین واجب است که این شیء ممتنع باشد. چرا؟ برای اینکه لکون فرض این شیء وضعاً او رفعاً معدیاً الى ما یقتضی الوجودو به حسب سایر الاوضاع الواقعت اول ممکنه نقیزه. یه وقت شما چیزی موجود است میخواید او رو اثبات کنید از جا قیاس خلف، میگوید اگر این نباشد فرونتال فاصل لازم میآید. یه وقت است یه شیء موجود نیست، شما میخواهید بگویید که این نمیتواند یافت بشود، از جای قیاس خلف میگوید اگر موجود باشد فرونتال فاصل لازم میآید، یا وضعاً یا رفعاً، یا شما فرض میکنید که اون موجود باشد یا فرض میکنید که معدوم باشد. بل استیجاب و استیجاب امتناع شیء لکون فرض اون شیء وضعاً، در صورتی که شیء معدوم باشد شما فرض وجود بکنید، او رفعاً در صورتی که شیء موجود باشد شما فرض رفع بکنید. فرض اون شیء وضعاً یا رفعاً معدیست الى ما یقتضی الوجودو به حسب سایر الاوضاعی که حالا یا واقع است یا فقط ممکن است ولی واقع نشده نقیزه، او نقیز اولی نقیز وضع رفع است، نقیز دومی که رفع بود وضع است. پس ففرزه بالحقیقه مسابق لفرض اجتماع المتنافیین عند تفتیش، فرض یک امر محال در حقیقت فرض متناقضین است، نه اینکه هر شی در قیاس خلف شی مستلزم نقیض خود باشه. و بالجمله خلاصه الفرض الذی فی البیانات الخلفیه عبارت عن انه مفروض، یعنی این شی مفروض است. حالا شی که وجود دارد یا عدمش فرض کردید، یا شیئی که معدوم است وجودش فرض کردید، بالاخره سخن از مفروض است نه محقق. لا علی انه امر محقق لانه قد فرض نفسه، اون شی مفروض است محقق نیست، محقق ضد اوست و خلاف اوست. و این کان مع الامور التي يستلزم نقیزه، این مفروض چون با اوضاع جهان نمی سازد. الان مثلا فرس ساحل است، ناطق نیست، می گوییم لو کان الفرس و ناطقا، با اوضاع جهان همچنان باشد که هر چیزی حکم خاص خود را دارد و هم نخورد، للزم ان یکون الفرس مدرکن للکلیات. لکن نتالی باطل فل مقدم و مثلو، در این چهار امر چه در قضیه شرطی، چه در قضیه حملی، چه بین مقدم و تالی، چه بین موضوع و محمول، شما همواره از لازم پی به لازم بردید. گفتید لو کان الفرسو ناطقن للزم ان یکون مدرکن للکلیا، یعنی اگر جهان به هم خورد که هیچ، اگر جهان به هم نخورد اوضاع ممکنه سر جاش به امکان باقی بود، اوضاع واقعه سر جاش به وقوع باقی بود. خب بالاخره اگر کسی دارای، اگر موجودی دارای نفس ناطق است، باید ادراک کلیات داشته باشه. و فرس چون دارای نفس ساحل است ادراک کلی ندارد، چون دارای ادراک کلی نیست پس فاقد نفس مجرد است. پس لو کان الفرس و ناطق للزم ان یکون مدرکن للکلیات، یک ولکنه لیسه به مدرکن للکلیات فلیسه به زی نفس ناطقت مجرده. پس در قضیه شرطی سخن از تلازم است، در قضیه حملی سخن از لازم و ملزوم است، و این مجموعه را قیاس خلف تشکیل میده و قیاس خلف تشکیل میده. در هیچ کدام ما از شی به ضد او پی نبردیم، بلکه گفتیم این شی اگر فرض بشود باید لازم او هم محقق بشود، در حالی که اون چه در خارج هست ضد اوست. ولو کان فرضه ذلک الشی علی وجه انه فرض امر واقعیین، اگر این سخن از واقعیت بود نه فرض، سخن از محقق بودن بود نه مفروض، هر جا شی محقق است لوازم او، ملازمات او، ملزومات او موجودند، منافیات او، منافیات لوازم او، منافیات ملزوم او معدومند. ولو کان فرضه ذلک شی، یا ولو کان فرض ذلک شی علی انه فرض امر واقعیین لوجب ان یوزع مع فرضه، اگر سخن از واقعیت بود با تحقق اون شی باید ما وضع بکنیم جمیع لوازمه و ملزوماته از ناحیه اثبات، و رفع و جمیع مناقضاتهی و منافیاتهی و منافیات لوازمهی و منافیات ملزوماتی از ناحیه سلب، حتی یکون فرضه فرض امر واقعی و لیس ما نحن فیه کذالک، ما نحن فیه این چین نیست، ما در قیاس خلف که سخن از واقعیت نداریم، سخن از فرض است. ولی یقال فی بیان الخلف او الخلف این چینی میگوییم، میگوییم انا لو فرزنا ذلک الشیء را مثلا اگر فرض بکنیم فرس ناطق باشد و تصورناهو، اگر ما ناطقیت فرس را تصور بکنیم، لعلمنا تحقق نقیزهی، میفهمیم که نقیزش در خارج واقع است نه خودش. چرا؟ لأنه لو تحقق هذا الشيء في الواقع، اگر اینش لأنه لو تحقق هذا الشيء في الواقع لکان عدمه متحققا في الواقع. در قیاس خلف نمیگن که اگر این شی در خارج باشد ضد او هست، نه، میگن اگر این شی مثلا فرس در خارج ناطق باشد باید مدرک کلیات باشد، نمیگن اگر این ناطق باشد باید مدرک نباشد، که تلازم بین شی و نقیز او باشد، این رو نمیگن. لا انه لو تحقق هذا الشيء في الواقع لكان عدمه متحققا في الواقع. فإذن المستحيل المفروض في العقل بحسب تمثل مفهومه في الذهن يحكم عليه باستلزام ما هو مفهوم له لاجتماع المتنافيين. اون چرا که شما در ذهن فرض کردید مثل ناطقیت ساحل، باید به لوازم او هم ملتزم باشید، چون در خارج لازمه ناطقیت برای فرس نیست، پس شما جمع متنافیان کردید، در ذهن فرض کردید. فرض کردید فرس ناطق باشد. فرس ناطق باشد یعنی متنافیان رو فرض کردید. یعنی غیر ناطق ناطق باشد. خب جمع متنافیان در محدود ذهن رو فرض است، این که اشکال نداره. شما در ذهن متنافیان رو فرض کردید، نه اینکه در واقع این دو تا متنافی ملازم همند. فاذن المستحیل المفروض مثل ناطقیت فرض فی العقل به حسب تمثل مفهومی فی ذهن يحكم عليه باستلزام ما هو مفهوم له لاجتماع المتنافيين. ومفهوم اجتماع المتنافيين بما هما متمثلان في لحاظ الذهن ليس من المستحيلات. اینا به صورت یک صغرا کبرا بیان کردن. فرمودن بگی شما که فرض کردید فرس ناطق باشد، شما که فرض کردید عالم منظم دارای آلهه متعدد باشد، شما متنافیان را فرض کردید در ذهن. این صغرا فرض متنافیان در ذهنم که محال نیست، این کبرا. پس اون اولی امر محال نیست. اونی که محال است این است که در خارج شی باشد و نقیز او، شی باشد و ضد او، اون که نیست. پس اونی که هست محال نیست، اونی که محال هست نشده، اونی که هست در ذهن شماست. شما فرض کردید این جهان منظم را آلهه متعدد اداره بکند، این محال را شما فرض کردید. یا ناطقیت فرس را شما فرض کردید، این فرض و محال است. این که فرض و محال که محال نیست. اونی که در خارج است هر چیزی با لوازم خود موجود است، نه با منافی. پس فالمحذور و غیر لازم و لازم و غیر محذور. فاذن المستحیل المفروض فی العقل به حسب تمثل مفهوم اون مستحیل در ذهن یحکم علیه به استلزام چیزی که هو مفهوم له لاجتماع المتنافیین، که این لازمه اون ناطقیت فرض این است که مدرک کلیات باشد. لازمه ناطقیت فرس این است که مدرک کلیات باشد. این متنافیان رو شما در ذهن ترسیم کردید. و مفهوم مجتمع المتنافیین به ما هما متمثلان فی لحاظ ذهن، این که لیسه من المستحیلات، این هم من الممکنات است که ما وقعت الاشارت علیه. خب شما در قیاس خلف اول شی رو فرض میکنید، نه اینکه اون شی محقق است. بعدی فرض کردید، گفتید اگر الف موجود است لازمه الف باید باشد. یعنی اگر فرس ناطق است، لازمه ناطقیت فرس که ادراک کلیات است باید باشد. پس اینجا شما از لازم پی به لازم دیگر بردید. بعد گفتید چون مدرک کلیات نیست، لازمش این است که دارای نفس ناطقه نباشد. پس فرس دارای نفس ناطقه نیست. اینجا هم از لازم پی به لازم بردید. در هیچ جا شما از شی به نقیزش پی نبردید. ثم یبین ان المفهومی که ملزوم است لیس عنوانا لشیء من الاشیاء الواقعه فی عالم الامکان. بعد میگوید این معنی که ما فرض کردیم، این مفهوم زیرش خالیه، مصداق نداره. مثل تعدد آلهه‌ای که ما فرض کردیم، این تعدد آلهه مصداق نداره. چرا؟ چون اگر آلهه متعدد باشد، عالم باید بی‌نظم باشد. چون لازمه تعدد مدیریت پراکندگی است، و چون پراکندگی نیست نظم است، لازمه نظم وحدت ناظم است. پس تعدد آلهه باطل و وحدت اله حق. پس تعدد آلهه‌ای که ما فرض کردیم عنوان است برای شیء باطل، زیر این مفهوم مصداقی وجود ندارد. بله، قرض این است که در قیاس خلف هرگز از شی ما به نقیزی او پی نبردیم، از شی به لازمی او پی بردیم. منتها چون اون لازم وجود ندارد، ملزوم هم نباید داشته باشد. بله دیگه، ما فرض میکنیم واقع را، نه در واقع باشد، واقعی که جای قیاس سازی نیست. بله، فرض میکنیم واقع را، واقعی که جای قیاس سازی نیست. قیاس کار ذهن است. ما الان نمیدانیم که این موجود ناطق است یا غیر ناطق، دارای نفس مجرده است یا نه. میگیم اگر این حیوان دارای نفس مجرده باشد، لازمش این است که دارای ادراک کلیات باشد. چون آزمایش کردیم دیدیم دارای ادراک کلی نیست، پس دارای نفس مجرده نیست. ما چهار تا حرف زدیم، دو به دو ملازم هم بودن. قیاس خلف هم همین است دیگر. حالا ملازم فرمید فیرج او زالکه الال استدلال بانتفاع لازم الانتفاع الملزوم. و به این هم تلازم است، هر جا لازم هست ملزوم هست، هر جا لازم نیست ملزوم نیست. این هم با هم متلازم هم دیگه، دو به دو. اونگاه فیوج الو شرطیه به حسب الوضع الفرضی، چون قیاس استثنایی به قیاس خلف که به صورت استثنایی ترسیم می شود، یه مقدمه شرطی دارد یه مقدمه حملی. فیوج علا شرطیه و حسب الوضع الفرضی، این یکی. و نفی و لازمهی جمیعن موجبن لبطلان الفرض. ما از مجموع این شرطی و حملی ثابت میکنیم که این فرض باطل است. ما فرض میکنیم که فرس ناطق باشد، بعد میگیم لوکان الفرس و ناطقا، این مقدم للزم ان یکون مدرکن للکلیا، این تالی. لکنه لیسه به مدرکن للکلیا، لازمه این که این مدرک کلیات نباشد این است که نفس ناطقه نداشته باشد. فهو لیسه به زی نفس ناطقه. پس چه در حملی چه در شرطی، ما همیشه از لازم پی به لازم بردیم. فیکون مجموع العقد شرطی، این قضیه شرطی یک، و العقد الاستثنایی که استثنای تالیس مثلا دو، این ملزومن یعنی مستلزمن و موجبن للحکم باستحالت المفروض. اون چرا که ما فرض کردیم اون محال است، لا فرض المفروضه فقط. نه اینکه ما بگیم فرس اگر ناطق باشد باید که مدرک کلیات نباشد، اینه که قیاس خلف نمیگن که. نه اینکه این مفروض را فرض کردیم گفتیم اگر این مفروض باشد باید نقیدش برو بار باشد، نه. ما اول شک داریم که این فرس ناطق است یا نه، فرض میکنیم ناطق است، میگیم اگر ناطق باشد باید لازمه نطق داشته باشد. چون لازمه نطق را ندارد، پس خود نطق هم نیست. این حرف ها دو بدو ملازم همن. قیاس خلفی از صرف فرض نشأت نمیگیرد از صرف فرض و نفی لازم نشأت میگیرد نه از صرف فرض. فیکون مجموع العقد شرطی یک جزء و العقد الاستثنائی جزء دوم، این مجموع مستلزما للحکم باستحالت المفروض، لا فرض المفروض فقط، تا شما بگید که از شی نقیض و لازم میاد. حالا تسجیل که این بحث قبلا گذشت، انکه قد سمعت سابقا و تحققت در بحث وجوب که ان الواجب به ذاته لا یکون واجبا به غیره، همون برهان را درباره ممتنع به ذات پیاده کنید. فاعمل رویتک و استعمل مثل ذلک البیان را فی الممتنع به ذات و حکم به ان ما یمتنع به ذاته یستحیل ان یمتنع به غیره، اگر چیزی ممتنع به ذات بود دیگه ممتنع به غیر نیست. چرا؟ و الا لبطل امتناعه به بطلان ذلک الغیر. این ترسیمش به همین سبک است، اگر یه چیزی ممتنع به ذات بود ممتنع به غیر هم باشد، این امتناع به غیر یا عین امتناع به ذات است یا جدای. اگر امتناع به غیر عین امتناع به ذات باشد، چون امتناع غیر به امتناع به غیر با زوال غیر از بین می رود، لازمش است که این امتناع به ذات هم از بین برود، در حالی که از ذاتی لایزول. و اگر امتناع به غیر غیر از امتناع به ذات باشد، یک شی دارای دو تا وصف باشد، یعنی یک شی دارای دو شی است، همونطور که یک وصف برای دو شی نیست، مثل که یک سفیدی برای دو شی نیست، هر شی وصف خاص خود را دارد، یک شی هم دارای دو تا وصف نخواهد بود. و احکم به انما یمتنع به ذاتی یستحیل و ان یمتنع به غیره و الا لبطل امتناعه به بطلان ذلک الغیر، در صورتی که این امتناع به غیر این امتناع به ذات باشد. و ایزن لا یتصور لذات واحدتن عدمان و امتناعان، یک شی که داره دو عدم نیست دو تا امتناع نیست. ولا یتصور ایزن عدم واحد و امتناع واحد لذاتین، چه اینکه برای دو تا ذات هم یک امتناع نیست. کما لا یتصور لازم است کما لا یتصور لذات واحدتین وجودان ولا وجوبان ولا وجود واحد و ضرورت واحد لذاتین، یک شی دو تا وجود نداره دو تا وجوب نداره، چون که دو تا شی یک وجود نداره یک وجوب هم نداره. خب فظهر ان کلا من الوجود و البطلان، به جای عدم بطلان تعبیر فرمودن، نفرمودن کلا من الوجود و العدم، فرمودن کلا من الوجود و البطلان. فظهر ان کلا من الوجود و البطلان، این یک. و ضرورت الوجود و ضرورت العدم که وصف اونهاست، این دو. لا یتکسر الا بتکسر الموضوعات، اگر موضوع کثیر شد، چند شی داشتیم، چند وجود داریم، چند وجود داریم یا چند امتناع. ولا یتحدو الا مع اتحاد الموضوع، اگر موضوع یکی بود وجود یا عدم هم یکیست. فاذن یستحیل ان یکون امتناع و ماهیت مفروضه به حسب ذات و به حسب الغیر، دیگه محال است که یک ماهیت داره دو تا امتناع باشد، هم به ذات هم به غیر. معن او علی تبادل، یا با هم بالفعل هم داره امتناع به ذات باشه هم داره امتناع به غیر، یا به نحو تبادل گاه امتناع به ذات باشد گاه امتناع به غیر، اینا هیچ کدوم فرض نداره. فل مستحیل به ذات یکون ضرورت و عدمه به حسب نفس ذاتی فقط بتتن، اگر چیزی محال به ذات بود دیگه محال به غیر نیست. این البته از همین بتتن، بت یعنی قط، بتات یعنی قطا، علال بت یعنی علال قط، چیزی که ممتنع به ذات بود دیگه ممکن نیست ممتنع به غیر بشود. حالا این بحث را متوجه، این بحث تقریبا یکی دو بار گذشت، چیزی ندارد. حالا انشاءالله آماده بشید به خواست خدا برای اینکه مطالب فصل بعد رو بخونیم. آره به طور اجمالی رو میخوریم انشاءالله، ولی مطلبش قبلا گذشت. الحمدلله رب العالمین.